أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله فمن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سوره مبارکه تغابن که در مدینه نازل شد مانند بعضی از سور مکی یا غالب سور مکی مطالب اصولی را به همراه دارد، یعنی توحید و وحی و نبوت و مانند آن. بخشی هم از احکام اخلاقی و حقوقی و اینها را هم در بر دارد. و چون مسئله معاد را مطرح می کند و در مسئله معاد دو عنصر محوری علم و قدرت سهم تعیین کننده دارد، در بسیار از آیات از علم مطلق ذات اقدس اله سخن به میان آمده. او به تمام ذرات عالم است، به تمام اعمال عالم است، به تمام ارواح عالم است. فرمود خداوند را ایمان بیاورید برای اینکه شما را در روزی که به نام روز جمع است، یعنی روز قیامت، جمع میکند، هم افراد را جمع میکند. ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات معلوم. هم عظام را جمع میکند که بلا قادرین خیال کردند که ما نمیتوانیم ان نجمع ادامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. اما این هشدار را میدهد که این یوم الجمع است نه یوم الاجتماع. این یوم الجمع است که عین یوم الفصل است، جمع است که با فصل هماهنگ است. در سوره مبارکه مرسلات آیه 38 این است که هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین. با اینکه ان الاولین والآخرین لمجموعون الی یوم المعلوم، یوم الفصل است چون کلهم یأتیه یوم القیامت فردن، هیچ کس با کسی دیگه نیست، نه انسابی در کار است نه اسبابی در کار. پس ان الاولین والآخرین لمجموعون الی یوم القیامه. اما کل این اولین آخرین یأتی در قیامت یوم القیامت فردن. لذا هم یوم الفصل است هم یوم الجمع. گذشته از این که فصل و داوری بین اعمال و عقاید و اخلاق هست و یوم قضاست و فصل خصومت است، فصل فردی و جمعی هم هست. لذا در سوره مبارک شعرا و مانند آن که از جمع یک کار خاصی خواسته می شود به عنوان اجتماع، مجتمع، مجتمع، مجتمعون یاد می شود. در آیه 39 سوره مبارکه شعرا این است که فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم و قیل للناس هل انتم مجتمعون، که با هم جمع بشن یک کار واحدی که مبارزه علیه معجزه کلیم حق سلام الله علیه بود انجام بدن. فتحصل ان یوم القیامت یوم الجمع است نه یوم الاجتماع، یوم الفصل است نه یوم الاجتماع. کل افراد یعتیه یوم القیامت فردن منهازن عن الاخر، یه همچه روزیست. زاهم لا انصاب بینهم هم تقطعت بهم الاسباب، در دنیا یا روابط نسبیست یا روابط سببی، هم اسباب در اون روز منقطع است، تقطعت بهم الاسباب، چه اسباب قبیلگی و فردی و اجتماعی یا اسباب تکوینی، هم لا انصاب بینه ها. فرمود شما را برای چنین روزی ذات اقدس اله جمع می کند که یوم یجمعکم لیوم الجمع، که اون روز قبل افراد ظاهر می شود آماده خواهید شد. بله دیگه، وقتی که بخوان بگن من علوی ها بیان، تک تک افراد شیعه هر کسی به حساب خاص خود می آید، اما زید با پدرش، برادرش، دوستش، قبیله و حزبش نمی آید. کلهم آتیه یوم القیامت فردا، با اینکه یومی ندو کل اناسم به امامه. نه، من در اولین و آخرین دیگه، در سوره مبارکه اذا وقع گذشت، هشت اکبر همینه دیگه. هشت اکبر اینه که اولین و آخرین لمجمور لامیقات معلوم. خب یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التقابل، و اصل کلی اینه من یؤمن بالله، که حسن فعالی داشته باشه، آدم معتقدی باشه، و یعمل صالحا، حسن فعلی داشته باشه، واجب ها را انجام بده، محرمات ترک بکنه، اینها اگر لغزش هایی داشت ذات اقدس اله می بخشد، چون در بخش های دیگر قرآن فرمود که اگر شما سیئات، گناهان بزرگ را رها کنید، اون سیئات صغیره را ذات اقدس اله صرف نظر می کند، اون گناهان کوچک مورد وعده است، البته مورد رحمت الهی قرار می گیرد. اما اگر خدای ناکرده گرفتار سیئات سنگین شدید، باید پاسخ بدید. اینجا فرمود اگر کسی مؤمن بود، یعنی از عقیده کامل بود، قبلا هم ملاحظه فرمودید که آمنه به معنای اعتقده نیست، آمنه یعنی دخل فی المأمن. مأمن فرمود کلمت لا اله الا الله حسن من است، ولایت علی بن ابی طالب حسن من است، قرآن اسرت حسن خداست. آمنه یعنی دخل فی المأمن، منتها ورود در مأمن به اعتقاد دیگه. خب و من یؤمن بالله این است، و یعمل صالحا، که صرف اعتقاد کافی نیست، عمل لازم است، اونگاه یکفر عنه سیئاته، به قرینه تقابل این سیئات یعنی گناهان کوچک، خدا میپوشاند، مستور میکند، گاهی مغفرت میکند، گاهی عفو میکند و مانند اون. چنین شخصی البته پاک میشود، تا پاک نشد وارد بهش نخواهد شد، و یدخله جناتی که تجدی من تحت الانهارو خالدین فیها ابدا، و این فوز عظیم است. این بخش مؤمنان در قبالش، والذین کفروا، این به قبح فاعلی که معتقد به حق نبودن، منکر حق بودن، و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. البته خلود در نار دو کار میخواهد، یکی قبح فاعلی، یکی قبح فعلی، ولی ورود در جهنم یکی کافی است، اون قبح فعلی، یعنی گناهکار عذاب می شود، خواه کافر باشد خواه غیر کافر، خلودش مال کافران است. ولی در بهشت رفتن دو تا شرط است، یک شرط کافی نیست، هم ایمان هم عمل صالح. بله دیگه، اگه مگر اینکه جای به معنی دلیل داشته باشیم که مشمول شفاعت بشن بعدها، که به صورت مکس طویل هان بشود، ولی ظاهرا خلود یعنی ابدی دیگه. در بعضی از جاها که تصریح شده خالدین فیها ابدا، بله خب دیگه خیلی فرق است بین پوشوندن تبدیل کردن، او مبدل سیئات است، اصلا ساتر سیئات است، تغییر میدهد، تبدیل میکند. تبدیل سیئه به حسن، مثل این کسی که تبهکار بود توبه میکند، وقتی توبه کرد تمام اون رذایل اخلاقی درونش برمیگردد، پاک میشود. اما اگر کسی مورد عفو قرار گرفت، این تبدیل سیئه نیست، این فقط پوشوندن سیئه است، فعلا کاری با او ندارد، بقیه کارها خود او باید انجام بدهد. دیگر در دنیا ما مادامی که در دنیا هستیم، تغییر و تبدیل ممکن است. تمام این کوده های بدبوست که به صورت گل های معطر در میاد دیگه، این دنیا جای تغییر و تبدیله. همه این کفار و مشرکان و بت پرستا بودن که با آمدن اسلام بر اساس الاسلام و یجب و ما قبله آمدن سلمان و ابوذر شدن. دیگر این طور نیست که تو دنیا جای تبدیل نباشد. مؤمنی معاذ الله ممکنه بدبو بشه، کافری انشاءالله ممکنه خوشبو بشه، طیب بشه، اما مستور بودن غیر از تبدیل شدن هست. ما اصحاب من مصیبتن الا باذن الله، هر حادثی که اتفاق می افتد در نظام تکوین به اذن خداست. این طور نیست که اتفاق، شانس، تصادف، بخت و مانند آن در عالم راه داشته باشد. هیچ ذره‌ای در عالم بدون نظم الهی و معلولی و بدون اذن ذات اقدس الهی کار نمی کنه. مطلب دوم آن است که این کلمه اذن مشعر به مسئله علم و آگاهی است. وقتی گفتن فرون شیء به اذن خدا کار میکند، یعنی میفهمد. بر اساس آیه سوره مبارک اسراء که ام من شیء الا یسبحه بحمده، و آیات تسبیحی که در صدر بسیاری از سور هست، آیات تحمیدی که هست، آیات فأتیا قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، هیچ موجودی تو عالم نیست که نفهمد. همه میفهمند. اگر همه میفهمند، هر کاری در هر گوشه از عالم بخواهد اتفاق بیفتد، باید از مولاشون دستور بگیرد. چون فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، نه طائعین. گوینده تثنیه است ولی از جمع جواب میدهد. فرمود ما به زمین و آسمان گفتیم ائتیا، تثنیه است. تو ان او کرد قالتا، تثنیه است. نگفتن قالتا اتینا طائعین، گفتن قالتا اتینا، به همراه همه موجودات می آییم تا این. خب همه تو و رغبت دارن در پیشگاه ذات اقدس اله، همه می فهمن، لکن لا تفقهون تسبیح ها. روی این نظام مسئله اذن معنای خودش پیدا میکنه دیگه، تشبیه و امثال ذالک نیست. اما در جریان سحر ساحران که تو سوره مبارکه بقره آمده است و ما هم بزارین بهی من عهد الا باذن الله، خب اوناشون ساحرن، اهل ادراکن، بکار بردن کلمه اذن در اونجا یه امر عادی است. اما حادثه‌ای که بخواهد به انسان برسد این بدون اذن خدا نیست. شما ببینید همین خدایی که گاهی دستور میدهد قارون را فرو ببر فخسف نابهی به بداره الارض میشه شق الارض اطاعت میکنه، همین دریایی که فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا همین دریا میگه چشم، اگر دریاست میگه چشم، اگر زمین است میگه چشم، اگر چیزها دیگه است بگن چشم، معلوم میشه میفهمن دیگه. پس به اذن خدا یه حادثه برای کسی پیش میآید. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله و راه حل این است و من یؤمن بالله یهد قلبه، بالاخره راه حل را ذات اقدس اینها نشون میده. این مربوط به هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. هدایت ابتدایی را درباره نزول قرآن تو ماه مبارک رمضان در سوره مبارکه بقره و سایر آیات فرمود به این که اصلا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، دیگر قرآن برای هدایت مردم آمده، هیچ کسی خارج از این دائره نیست. چرا تکوین خیر؟ تکوین جز خیر نیست، برای این آقا شره. مگه جهنم جای بدیه؟ تو سوره مبارکه الرحمن خوندیم ذات اقدس اله وقتی از جهنم نام برد به به چه جای خوبی است. هاذه جهنم التی یکذب بها المجرمون فبیالا عجب جای خوبی است. وقتی انسان در نظام کلی جهنم رو میبینه بعد صدام ها و هیتلر ها و این استکبار و صهیونیستی میبینه میگه به به چه جای خوبی است. در نظام احسن جهنم جای خوبی است، منتها جهنم را وقتی نسبت به بهش میسنجیم جای بدیه. قبلا هم گذشت که اصلا غضب تو عالم نیست. ذات اقدس الهی صفتی دارد به نام رحمت رحیمیه که آثار خیر هست تا به بهش برسد. یه صفتی هم دارد به نام انتقام و قهر و غضب که اینا میدن مجرمین منتقمون تا به جهنم برسند. اما این رحمت رحیمیه در قبال اون غضب، اون غضب در قبال این رحمت رحیمیه، اینا به رحمت به رهبری رحمانی رحمت رحمانی سامان میپذیرند. این از غرر روایات ماست که امام سجاد سلام الله علیه بیان کرده، فقط به این که خدا یه رحمتی دارد یه غضبی دارد یه انتقامی دارد یه لطفی دارد. اما اینا معمومن امام اینها را رحمت رحمانیه تنظیم می کند. یه مهندسیست به نام رحمت رحمانیه که وسعت کل شی، اون مهندس دستور می دهد کجا بگیر و ببند کجا رها کن بگذار برود. اون مهندس میگوید تبهکاران را خذوه و فغلو ثم الجحیم سلو، مؤمنان را یدخلون الجنته به غیر حساب. اون رحمت رحمانیه مقابل ندارد. درست است که رحمت خدا بیش از غضب خداست، اما این حرف عادی است، این حرف فهمیدنش آسونه. اما اونی که امام سجاد دارد این نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست. این رحمت خدا بیش از غضب خداست تو خیلی از جاها هست، اما بیان نورانی امام سجاد این است که رحمت خدا پیش از غضب اوست نه بیش از غضب او. یا من تسعى رحمته امام غضبه، کجا باید جهنم باشه کجا باید بهشت باشه، کی رو باید بسوزنن کی رو باید بپرورانن، اون رحمت رحمانیه نقشه می کشد. مهندس اوست، عدل اوست. آدم وقتی عدل را می بیند عدل رهبری می کند که کجا از سارق و سارقه فقط او، یا از زانیت و از زانیت و از زانی فجلد او، کجا رحمت کنی رحمت کنید. این عدل است که دستور میدهد. تو سوره مبارکه الرحمن فرمود پیشا پیش همه رحمت الهی است. اصلا سوره سوره بهبه است، سوره سوره اجلاله، سوره سوره رحمت است. الرحمنو، این الرحمن مهندسی میکنه تا آخر، این فبعیف فبعیف فبعیالا ربکما، بهبه دیگه. وقتی نام جهنم رو میبرد، به به چه جای خوبی است. شما بنیانگذاران جنگ جهانی اول دوم رو وقتی میبینید خذوه فغلوه ثم الجحیم، به به چه جای خوبی است. اگر این نباشد عالم ناقص است. بنابراین رحمت رحمانیه نه تنها بیش از غضب اوست، پیش از غضب اوست. خدا قبل از اینکه غضب بکند رحمت دارد، اومد هر چیز هم به نام اوست. اینجا هم فرمود اگر اونایی که در کمال تباهی هم اونا هم اگه برگردن فورا ذات اقدس اله رحمتش شامل حال اونا میکند. و من یؤمن بالله یهد قلبه، این هم ناظر به مصیبت زده هاست، هم ناظر به اصل کلی هدایت پاداشی است. ذات اقدس الهی هدایت ابتدایی دارد که هدن لناس است، برای همه است. هیچ کسی نیست که مشمول این هدایت نباشد، برای اینکه از ناس بالاتر با الفلام که ما نداریم. فرمود برای تمام مردم این قرآن کریم هدایت است، چه در سوره نور، چه در این سوره، چه در آیات دیگر. فرمود اگر کسی به این هدایت الهی اعتنا کرد، ایمان آورد و عمل کرد، ما یه پاداشی به او میدهیم. اون هدایت پاداشی است که این با آسانی، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره للیسرا. این با آسانی درس میخونه، با آسانی عالم میشه، با آسانی عادل میشه، با آسانی اهل شب زنده داری میشه، با آسانی اهل نماز شب میشه، با آسانی نماز اول وقت میخونه، با آسانی از مار حرام میگذره. کار بر او سخت نیست. نه البته فیض خدا ما داد دیه، فالهمه ها فجوره ها و تقبه ها شد. این بیان نورانی حضرت است که فرمود دو حجت از وجود مبارک امام با کاظم سلام الله علیه، خدای سبحان داد حجت باطنی، داد حجت ظاهری، داد عقل، داد انبیا، داد. اینا از درون ما این فالهمه ها فجوره ها و تقبه ها هست. ما تنها مشکلمون اینه که این صابخونه رو داره میرنجونیم. ما را که خدا لخت و آری خلق نکرد، فبود بدنتون بله پوشیده نیست، اما شما را ما با یه صاحب خانه خلق کردیم. شما یه مهمانی دعوت کنید که با این صاحب خانه بسازه. این فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها یعنی یه علوم فراوان آسمانی میزبان صاحب خانه است، مال شماست. تو حوزه هستی باش، تو دانشگاه هستی باش، یه درسی بخون که با صاحبخانه بسازه. اگر یه چیزی بیاری که با صاحبخانه نسازه، با فعل همه ها فجورا و تقبه ها نسازه، همیشه در زحمتی. این فعل همه ها فجورا و تقبه ها را ذات اقدس را داد، این رو صاحبخانه قرار داد، فعل مال شماست. اونی که در از بیرون می آید فهمد والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. درسای حوزه یا دانشگاه رو در زاد روزتون نمی دونید، کم کم یاد بگیرید، اما یه چیزی یاد بگیرید که با صاحبخانه بسازه. و اگر با صاحبخانه نساز، همیشه در زحمتید دیگه. یه علمی آدم تهیه کنه که با صاحبخانه نسازه، در درجه اول یه جنگ داخلی دارد. چرا بعضی گرفتار جهاد داخلی نیستن؟ جهاد نفس ندارن؟ برای اینکه صابخونهشو معلومه، مهمانی هم که دعوت کردن مطابق با این صابخونه است، این با چی بجنگه؟ یعنی اونا جهاد درونی دارن، جهاد اکبر دارن، جهادی ندارن که. جهادی اگر هست جهاد بیرونی که دشمن حمله میکنه اونم پیروز میشن. اون که درست است جب میشه، منتها اینه که ما بیوان کسبت ایدی کم درباره ائمه چه است که اونم الان بحث میشه، یعنی اون دوتا آیه کاملا قابل جمعه. فرمود ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. در نظام تکوین این طوریست که کسی چیعی بخواهد بدون اذن آفریدگار خودش اثر بذاره، این نیست. و من یؤمن بالله، کسی مؤمن باشد این در کار نمیموند، در هر کاری باشد این بالاخره خروجی دارد. و بالله چون بکل شئن علیمه، میمونه این دوتا مطلب که اگر برخی از مصائب به عنوان ما کسبت ایدیکم است، این با اولیای الهی مصائبی که برای اهل بیت علیهم السلام است چگونه جمع می شود. آیه 30 و 31 سوره مبارکه شورا این است که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. خب اونا که منزه از سیئات بودند، این دعای یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر، از همین آیه گرفته شده. فرمود ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن الکثیر. خب خطابم عام است، اونا که معصومند و طیب و طاهرن، اینا که مشکلی نداشتن به ما کسبت ایدیکم بشه. فضای سوره مبارکه شورا فضایی نیست که مربوط به معصومین و امثال معصومین باشد، این یک. و امتحان سر جاش محفوظ است، ما یه امتحان داریم به کیفر. امتحان عمومی است، چه برای معصوم چه برای غیر معصوم. رخدادهای تلخی اتفاق می افتد، هم برای معصوم علیه السلام هم برای غیر معصوم، به عنوان آزمون الهی. اما به عنوان کیفر اونها مسئولن، چون معصوم بودن، هم از خطای فکری هم از خطیه عملی، بنابراین جا برای کیفر نیست. در ذیل این آیه روایتی است که از وجود مبارک هست، امیر هست، سوره مبارک انبیا ذیل آیه 35 روایتی از وجود مبارک هست امیر است. اون آیه این است: کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. ما می آزماییم، فتنه از آزمش میکنیم. و الا ترجعون. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه یک کسالتی داشتن. مرحوم امیر الاسلام نقل میکند عده‌ای رفتن به محضر حضرت به عنوان عیادت، عرض کردن حال شریف شما چکور است. فهمود علا شرن. به حضرت عرض کردن شما هم تعبیر شر می فرمایید؟ بله، برای اینکه در سوره انبیا دارد که کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. بیماری نسبت به سلامت شر است، شر بالقیاس دیگه، شر بالعرض دیگه. و اگر شر است در نظام احسن شر نیست، این نسبت به خیر شر است و برای خودشم خیرش بیش از شر اوست. و چون خدا در قرآن از این گونه از امور به شر یاد کرده است، من تعبیر میکنم به شر، این آزمونه دیگه، افتتان است و امتحان الهی. اما فبما کسبت ایدیکم نیست، این فبما کسبت ایدیکم در اون سوره در فضای مربوط به بیگانه هاست. این اصل کلی 35 آیه سوره انبیا مربوط به همه است، آن امتحان الهی است دیگر. در امتحان فرقی بین معصوم و غیر معصوم، عادل و غیر عادل و مانند اون نیست. لذا فرمود هر چه که مصیبتی که دامنگیر شما می شود به اذن خداست. چون فضای این سوره ملاحظه فرمود هم درباره مؤمن است هم درباره کفار. و اگر کسی ایمان پیدا کرد، هدایت پاداشی نصیب او می شود، این به آسانی راه خیر را طی می کند. و الله به کل شئ علیم. بعد فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. ما راه را باید نشون بدیم، یک. و در برابر خیرات شما هم به شما بگوییم این خیر به شما برمیگردد نه به دیگری، این دو آسیبی هم به ما نمیرسد، خیر شما هم به خود شما برمیگردد. اون بخش پایانی سوره مبارکه بقره از غرر روایات ماست، فرمود هر کس کار خیر میکند موقعیت خودش تثبیت میکند. بعد حکم فقهی و اخلاقی رو ذکر کرده، خود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله تثبیتا لانفسهم، اوت بهش دارد، ثواب دارد و کذا. حکم فقهی، حکم اخلاقی، وجوب یا استحباب در کنار اون حکم تکوینی است که هر کار خیری که انسان انجام میدهد موقعیت خود را تثبیت میکند. یعنی اگر این درخت میتوانست از جای خود حرکت میکرد، میرفت کنار نهر، چند ظرف آب برمیداشت، به پای ریشه خود میریخت، درست است که میوه میدهد، اما بعد از تثبیت ریشه خود است، تثبیتن لانفسهم. هر کار خیری که ما میکنیم مثل آن است که این درخت حرکت کند، از نهر آب بردارد، پای ریشه خودش بریزد. این درخت حق ندارد کسی را ممنون کند، تثبیتاً. این از غرر روایات ماست. لذا تو سوره مبارکه اسراء گذشت، هر کار خیری که شما میکنید اول برای خودتون دیگه، این احسنتم احسنتم لانفسکم، این لام لام اختصاصه، و این اسعتم فلها، این لام لام اختصاصه نه لام مشاکله. اون اولی که لام نفع نیست تا به قرینه این دومی باید علا باشد، و علا نگفتیم و لام گفتیم للمشاکل، از اون قبیل نیست. عمل مال عامله، اگر کارتون خیر است، اگر بار خار است خود کشتهی به قول فردوسی، و اگر پرنیان است خود رشتهی. لذا فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول، اون احکامی که وجود مبارک حضرت از طرف ذات اقدس اله بیان میکنند که خب اینها مسلط قرآن یا حکم فقهی است، دستور رهبری که حضرت میدهد این اطیع الرسول است، اما فئن تولیتم فانما علی رسول الله البلاغ المبین. ما باید تا اونجا که هست باید بلاغ داشته باشیم، یک این بلاغ هم باید مبین و شفاف باشه. بلاغی را مبین میگن که سخنرانی مبهم نباشد یا نوشتار مبهم نباشد، تمام یعنی تمام، تمام جمله ها معنای خاص خودش داشته باشد. به چی میگن بیان؟ این بیان از بین است، یعنی جمله اول کاملا جدای از جمله دوم، بین داشته باشد، فاصله باشد، مخلوط و در هم حرف زدن که بیان نیست، تبیان نیست، مبینم نیست، هر جمله باید معنی خاص خودش داشته باشد. اگر این شد میشه بلاغ، میشه بیان، میشه تبیان، میشه مبین، یعنی این جمله اول تمام شد، جمله دوم تمام شد، جمله سوم تمام شد، این میشه بیان. فرمود انبیا آمدن با بیان، هازا بیان رو للناس، در باره قرآن فرمود تبیان لکل شیء، اونی که در هم و تو هم و انسان شنونده منتظر بین آخر چی در بیادی که بیان نیست، چون بین ندارد، خط کشی نشده آخر. فرمود این از در سخنرانی و تعلیم و اینها، بعد اینم کافی نیست، این رو باید تو دل مردم و جان مردم ببرن. قولو فی انفسهم قولا بلیغا، انبیا آمدن این کار کردن، حرف رو بردن تا جان مردم که هیچ کس نتونه بگه من نفهمیدم، با مثل زدن، با قصه گفتن، با تکرار، با حرف رو بردن، نه از در گوش، حرف رو بردن به جان مردم. لذا حجت تمام شد، تو سوره انعام فرمود قول فلله الحجت البالغه، چون ما حرف رو بردیم تو جان مردم، حالا قبول و نکور از اون بعد به خود مردم دیگه. ما چیزی رو مبهم نذاشتیم، علمه حال بیان کردیم، یک مبین بود، تبیان بود، هزا بیان الناس بود. همین را با همه این وصف ها بردیم تو جان مردم. حالا از اون بعد یا ایمان یا کفر، که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات.